أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت عزیزانمون و مجدداً کسب اجازه توفیق بود این بحث رو در واقع دنبال می‌کردیم که این مسئله واژه‌هایی که در متون دینی ما هست، در قرآن کریم هست، واژه‌هایی که ما خیلی از اونها استفاده می‌کنیم، این واژه‌ها آیا مفاهیمی که از این واژه‌ها در ذهن ما هست آیا مفاهیم درستی است؟ یه نکته‌ای رو من اینجا عرض بکنم. ببینید، برای محک زدن درستی مفهوم واژه‌های دینی، یکی از راه‌هاش اینه که ما جلو که میریم در نظام اعتقادیمون و تفکرات دینیمون به تناقض نرسیم، به تعارض نرسیم. من نمیگم مطلقا ما به این به تعارض و هیچ تناقضی مطلقا نمیرسیم، چون بالاخره ما خطا داریم همیشه. اما حالا فرصت گفتگو مبسوط راجع به این مسئله اینجا نیست، ولی اگر که ما بررسی کنیم بعضی از شبهاتی که در سطح دانشجویی یا حتی دبیرستان برای بچه‌ها پیش میاد، بدون این که اینها تحت القایی باشند یا هوس خاصی داشته باشند، آدم میبینه که یه جایی از اون در واقع نظام آموزشی ما، یه قسمتی از اون به نظر میاد که ایراد داشته، ما اونو درست منتقل نکردیم. به هر حال تو این بحث بودیم، بحث غیبت رو، غیبت امام زمان علیه السلام رو و بحث انتظار رو یک کمی به مفهوم این دو واژه یک کمی پرداختیم، خیلی مختصر. بندگی رو، رسم بندگی و وصف بندگی رو اینجوری دانستیم که در واقع کسی که بنده است، از یه طرف داره خدای را میپرستد که شاید دیگران به او ایراد بگیرن تو چی رو در بیرون داری میبینی، به ما نشون بده اون خدایی که میپرستی. در واقع ایمان به غیب بود. خاطر شریفتون باشه گفتگو شد که بالاخره زمان غیبت امام زمان علیه السلام از یه جهت زمان مهم و مناسبی است. حالا روایتش هم انشاءالله میخونیم که در اون زمان در واقع آدم میتونه خودشو محک بزنه ببینه واقعا ایمان داره یا منتظر مثلا آیه پلیس محسوسه، دنبال یک فرشتگان نیست که با یه گرزی کنار آدم باشن که به محض آدم خواست خطا کنه این گرز رو بزنن به سر آدم. رسم بندگی و وصف بندگی اینه دیگه، که من باید یه کاری کنم یادم باشه که خدایی هست، ناظره، و از اون طرف در مناسبات اجتماعی، در نیازها، در ترسها، در امیدها، خلاصه از در خونه خدا به وقت جدا نشم. این یه طرف بندگی بود. طرف دیگه بندگی هم، یعنی طرف به این جهت توی موضوعی که ما گفتگو کردیم، جهت دیگه‌اش هم این بود که کسی که واقعا بنده است و واقعا به خودش و حالات خودش و توانایی خودش نگاه میکنه، بی تردید توی زندگی این توجه میکنه به خدای متعال و گشایش مشکلاتش رو به اصطلاح به دست خدا میداند و از خدا میداند، که این همون تعبیری بود که تو روایت حضرت فرموده بودن انتظار و فرج الله، که گشایش از سوی خدا صورت بگیرد. خب این در واقع فشرده گفتگویی بود که ما خدمتون داشتیم. نتیجه هم که بود این بود که ما الان زندگی میکنیم، نه به حالت تعلیق زندگی میکنیم و نه زندگی کردن رو غیر ممکن میدانیم. یعنی اگر کسی مثلا بنویسه که امروز در شرایط غیبت امام زمان علیه السلام، یا حتی این تعبیر رو تندتر بکنیم که غلط بشه، امروز در شرایطی که امام زمان علیه السلام نیست، که اصلا غلط این جمله، حالا تو این شرایط ما آخه چجوری زندگی بکنیم؟ دیگه زندگی معنا نداره. خب اگه بخوایم اینجوری حرف بزنیم که تمام انبیا باید همینو میگفتن، میگفتن تو این شرایطی که اون مثلا کسانی که اهل ظلم و جورند حاکمند، دیگه زندگی معنا نداره. و یه اشاره کردیم به این که برسان در طول تاریخ اصلا داستان همین بوده. اصحاب کهف و خدای متعال برای چی فرمودن؟ بنده نمیخوام انگیزه خدا رو، حتی خدا که انگیزه نداره، یا حکمت کار خدا رو عرض بکنم، ولی بالاخره خدای متعال میخوام میگم ببین اینا یه جوانایی بودن که تو شرایطی که اصلا زندگی نمیشد کرد، همه چی بت پرستی، احکام همه شرکالود، اجناس همه آلوده و و و، زندگی کردن دیگه. خب پس نه ما به حالت تعلیق زندگی میکنیم، یعنی این که حالا این چند روزم بگذره ببینیم چی میشه، یا ایشالله ظهور میاد من دیگه آدم میشم همه چی درست میشه، و نه حالتی که انگار زندگی الان تو این شرایط غیر ممکنه، نمیشه زندگی کرد. به تعبیر دیگه عرض این بود که در واقع هیچی تکون نخورده. ببینید یه نکته بسیار بسیار مهم که به نظر من اگه بشه آدم اینو با یه جمله قشنگی بنویسه رو میز کارش توی زندگیش نصب بکنه، که هیچی عوض نشده. باز این تذکر رو من عرض کنم. ببینید ما وقتی داریم گفتگو رو میکنیم ممکنه که در دوستان بگن که چی هیچی عوض نشده. غیبت نکبتیست که عارض شده بر ما. غیبت یه چیزیست که خلاف اون نظامی بود که خدای متعال اراده فرمود. غیبت امام زمان علیه السلام اون چیزی نبود که خدا برای ما خواست. خب اگه بخواید اینجوری بگین، من ببخشید مهمتر و بزرگترش رو بذاریم به شما بگم، ببخشید خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلام خواست خدا بود؟ اگه بخواید شما یه بیگ بنگی تو عالم ببینید، غصب حق امیرالمومنین علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدن رحمت للعالمین، و چه کسانی رو ببینید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که ظهور میکنن به تعبیری در مکه جایی است که کسی احتمال تربیت و تغییر و هدایت اونجا نمیده. حالا اگر خواستین وصف مردمان زمان جاهلی و عصر بعثت رو بدانید، برید ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه وصف کردن، یا بریم به بعضی از تاریخ‌هایی که معتبره مراجعه بکنید. یعنی گویی که خدای متعال رحمت للعالمین و اون اشرف مخلوقاتش رو میبره تو جایی که در واقع به لحاظ تاریکی ظلماتون بعضها فوق بعض، قرآن میگه به لحاظ تاریکی اصلا دیگه نظیر نداره. حالا خدای متعال پیغمبرشون رو بردن اونجا، بعدم وعده یاری دادن و بعدم به امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت رو یاری کردن، که در واقع کینه های بعدی برای همین بود دیگه. و در واقع اون اسلامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردند اون مستقر شد. اینو دقت کنید، ببینید وقتی مستقر شد حالا قرار میوه بده. بلا تشمیس کسی که زمین را آمده اون خار و سنگ و آفات و ایناشو همه رو گرفته، تسطیح کرده، خاکشو مناسب کرده، بذر پاشیده، نمیدونم آب، همه چی مرتب، اینا جوانه زده که کم کم اینا بیاد و یه درخت مثلا پرثمری بشه برای امت. اون فرمایش امیرالمومنین یادمون بیاد علیه السلام، که وقتی که در سقیفه احتجاج میکردن که ما از قریشیم، ما باید حاکم بشیم، حضرت فرمودن احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره، میان ادعای اینو میکنن که از این درختن، از این تیرن، از قریشن، ولی ثمره اون رو ضایع میکنن. خب حالا شما نگاه کنید، حالا ما داریم با تعابیر خودمون مطلب رو پیش میبریم. خدای ببخش، ببین خدای متعال، ببینید همه پیغمبران آمدن نوید به پیغمبر آخرالزمان و و و و رستیم به جایی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. همه چی درست شد، پیغمبر هم همه کارا رو کردن، از دنیا دارن میرن، مدینه رو هم آماده کردن، گفتن همه برن به جیش اسامه پیوندن کودتا نکنن، که امیرالمومنین علیه السلام امر امت رو به دست بگیره. به تعبیر حضرت صدیقه زهرا سلام الله چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن که اگر امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن شما هیچ مشکلی نداشتید. یعنی این چیزی که خدا خواست. خب خدا اینو خواست، یه عده‌ای خلاف اون چیزی که خدا خواست رو قصد کردن. خدا خواست در اینجا خدا خواست تشریعیه، خدا خواست تکوینی نیست که میگیم خدای متعال خواست زمین رو خلق بکنه، زمین که دیگه اونجا نمیگه رو بذارم فکر کنم ببینم خلق بشم یا نه. نه، این تکوینه. خواست خدا در اینجا خواست تشریعیه. خدا برای مردم امیرالمومنین علیه السلام خواست. حالا مردم فریب خوردن، هر چی چه کسانی آمدن وسط، منافقان از قبل در واقع سنگر گرفته بودن، پنهان شده بودن، چون قرآن راجع به منافقان خیلی فرمایش میکنه. خب اینا آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها کنار زدن و دیگری حاکم کردن، خانه نشین کردن، اهانت کردن، مطرود کردن، منزوی کردن، بیرون کردن. یعنی ببینید هر چه شد از اون روزی شد که به در خانه حضرت صدیقه سلام الله علیها حمله شد، هر چه شد از سقیفه شد. خب اگر شما بخواید تو نظام تشریع بیگ بنگ ببینید، بیگ بنگ اینجاست. خب حالا من سوال کنم، ائمه علیهم السلام به ما اینگونه آموختن که بعد از اینکه حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب شد و اینکه ائمه قرار بود حاکم بشن نشد، دیگه بخوابیم تموم شد دیگه هیچ کار نمیشه کرد؟ بعد واقعی کربلا گفتن تموم شد؟ نه نه نه. ببینید این تابلو زندگی ما باید باشه. خدا هست، خدا تغییر نکرده، لا تأخذوا سنت و ولا نوم. دقت کنید خدای امروز ما همون خداییه که سپاه ابرهه رو به اون شکل در آورد، فجعلهم کعصف مأکول، برگای خشکیده که خورده شدن، گاز زده شدن، لتوپار رو در به داغون. این همون خداست، این هم خداییست که عاد و ثمود و داره تو قرآن میگه بابا نگاه کنید ببینید چه بلایی سرشون اومد. خدا که عوض نشده که، نظام خدا که تغییر پیدا نکرده که. یعنی خدای متعال یه تصمیمی قبلا داشتن، یه مدلی قبلا مثلا خدایی میکردن، انا عوض شد؟ نه. ببینید اگه این خدا همون خداست، تمام فرستادگان الهی، تمام ائمه علیهم السلام، همه هر کس که خدا اراده میکنه برای هدایت بشر، اینا همه تحت فرمان خدای متعال. بزرگواران اینو باید هی تلقین کنیم، هیچی عوض نشده. باز پاورقی این که هیچی عوض نشده معناش این نیستش که ما راضییم به غیبت. آخه گاهی موقع ها آدم میگه که ببین شرایط همینه، تو خودتو با این شرایط وفق بده زندگی کن. طرف میگه نه نباید زیر بار ظلم رفت، من فلان. این مثال من گاهی برای دانشجو میزدم، میگفتم یکی از دوستان ما میگفت که اون موقع ها توی زندان که بودن، میگفت ما رو منتقل کردن از انفرادی به اون جایی که همه هستن، به بند اون جایی که همه، خب خیلی هم هستن، حالا خیلی که نه یه تعدادی. میگفتش من وارد اونجا شدم، دیدم یه نفر خیلی عصبیه، هی مرتب سیگار میکشه، فوش میده، این راه میره مثلا مش میزنه به دیوار، فوش میده، داد میزنه. یه چند روزی گذشت من کلافه شدم، گفتم تو انفرادی همه چی آروم بودی، چه اتفاقی نمیافتاد، الان اومده شط و شلوغ میکنه. میگه پرسیدم این کیه، چیه، چرا اینجوری میکنه؟ گفتن هیچی، بالاخره زندانی سیاسیه، میگه حق ما رو فلان کردن و فلان. کارش هم همینه، ما 5 6 ماه اینجاییم، کارش همینه. من صداش زدم گفتم که آقای فلانی، شما که مش میزنی به دیوار، لگد میزنی، این دیوار عقب رفته؟ گفت چی میگه آقا؟ دیوار که عقب نمیره. گفت این که فوش میدی اینا صدات میرسه اون، و این که سیگار داری میکشی پشت سر هم خودتو داغون میکنی یا اونا رو. گفت یعنی چی نباید در مقابل ظلم ساکت بود؟ گفت صبر کن یه دقیقه، چیکار میخوای بکنی؟ میتونی از زندان فرار کنی؟ خب بشین نقشه بریز فرار کن. گفت نه از اینجا نمیشه رفت بیرون، زندان خاصی فلان. گفت خب ببین یه زندان خاصی، خودت میگه نمیشه فرار کرد، خب این چه زندگی درست کردی؟ خب اگه نمیتونی دیوار رو عوض کنی، حالا با همین دیوار زندگی کن دیگه. این اسرایی که زمان جنگ ایران عراق اسیر بودن، یه تعدادشون رو باشون مصاحبه نکردن. طرف میگه من یه زبان کامل یاد گرفتم، فرانسه یاد گرفته بود، اون یکی انگلیسی یاد گرفته بود، اون یکی قرآن حفظ کرده بود. من از این مثلا فرض کن زبان یاد میگرفتم، گفت من بهش قرآن یاد میدم. خب همینه دیگه. ببین بزرگواران، متاسفانه وقتی آدم اینجوری حرف میزنه افراد فکر میکنن که آدم میگه که ظلم پذیر باشید، در برابر ظلم ساکت باشید، شما یه آدم مثلا خانه نشین زدی. اصلا اینا نیست بحث. اگه بخوام اینجوری حرف بزنیم، پناه بر خدا، پناه بر خدا، تمام انبیا رو باید به خط کنیم. شو این چه زندگی بود شما کردی؟ ظلم میکردن، شما صبر میکردین. ابراهیم این چه زندگی تو داری؟ لا اله الا الله. نوح 950 سال این چه زندگی بود تو داری؟ اهل بیت علیهم السلام. نه ببینید، این قاعده رو به هم نزنید. یک، اون چه که مربوط به خدای متعال، اون چه که مربوط به خلقت، اون چه که مربوط به نظام تکوین و تشریع، همه چی تمیز، منظم، مرتب، سر جای خودش. پس لطفاً به خدا به اصطلاح تهمت نزنیم، به ولی خدا تهمت نزنیم. لطفاً نگیم امام زمان علیه السلام، ببخشید یا صاحب زمان، کار از دستش در رفته، دشمن زیاد شده، ایشون هم نمیدونه چی کار کنه. بعدم به لحاظ جغرافیا بالاخره منطقه اینجوریه، مورد تهدید قرار گرفته، اسلحه های جدید اومده. ببخشید یا صاحب از آن، من اینا رو میگم، ایشون هم پیش بینی این اسلحه ها رو نمیکرده، با لیزر میزنن، با نمیدونم پهباد میزنن فلان. چی میگیم ما؟ فکر میکنیم باید مثلا طرف با شمشیر بیاد تا خدای متعال بتونه پس او بر بیاد؟ مثلا با اسلحه مدرن بیاد نمیشه؟ خب ببینید، اینو تابلو بکنید. حالا انشالله بریم جلو، احساس میکنید این تابلو خلاصه یه تابلو افراطی یا تفریطی از حالا هر جهت نیست. خب همه چی درسته، پس این خرابی همونه چیه؟ باز بلا تشبیه خودمون قیاس میکنیم. ببین حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که اون چه که از جانب خدا داره تقدیر میشه و خدا میبینه زیباست. خب اما این ور کاری که دارن میکنن، خب معلومی که کثافت ظلم گناهه، شکی درش نیست. ما رأیتو الا جمیلا، یعنی شماها رو زیبا میبینم؟ این که نیست. یعنی من هیچ درد و رنج و مصیبت و هیچی ندارم؟ هیچ شکایتی به درگاه خدا ندارم؟ خب این که معلوم اینا نیست. اون چه که به خدای متعال و ولی خدا مربوطه همیشه درسته. بزرگواران دقت کنید، این خطای بزرگیه ها که ما تو آموزش های دینون متاسفانه حواسمون نیست. خیلی به اصطلاح امروزی لایت منتقل میکنیم به دیگران. همیشه درست اونور، این ور چیز هر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. غربیا یه شبهه دارن تو بحث عدل، میگن که این شروری که تو عالمه برای چی شرور هست؟ اگه شما میگی خدا هست، خب پس اینا بر بیاد. اگه میگی خدا هست و اینا رو هم میبینه، پس اینا شرور نیست. این مثلا کارهایی که توی دنیا دارن انجام میشه، پس معلومه بد نیست دیگه. اونا مشکلشون این اصلا نفهمیدن عالم تشریع یعنی چی، اصلا نفهمیدن زندگی در دنیا به صورت اینکه ما اختیار داریم یعنی چی. ببینید منطق قرآن کریم و روایات اینه که فرموده که ما رسول فرستادیم بالبینات لیقوم الناس بالقسط، مردم باید بیان در واقع پای کار، مردم باید بیان اقامه کنن این فرستاده خدا رو. توی روایت هم داریم. ببینید مردم باید امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم بر خودشون بکنن. حضرت نستجیر و بالله نستجیر و اینقدر ذلیل نیست به زور بیاد بر گرده مردم بنشینه. ببینید حاکمیت در تحقق بیرونیش پذیرش مردم رو میخواد. وقتی نخوان حضرت میگن لعلقیتو، من این افسار این مرکب خلافت رو میندازم رو خودش، میگم برو پیکار. درست شد. خب پس ببینید اون تابلو بسیار بسیار مهم توی زندگی ما اینه که همه چی برقرار است، همه چی بر نظام است. خدا همون خداست، امام همون امامه. بزرگواران من باید یاد بگیرم، به دیگرانم یاد بدم امام زمان هیچ عوض نشده. قرار نیست من حتما امامم رو ببینم، در خانه او برم، در بکوبم، وارد شوم، بگم حاجتی دارم لطف کنیم، بعد یه چیزی بیاد کف دست من حجیم که ببینم. اصلا این نیست منطق ما. از یؤمنون بالغیب شروع کردیم. حضرت فرمودن غیب امام زمان علیه السلام. امروز ارتباط با امام زمان علیه السلام به جهت لطف خدا، به جهت مهربانی امام زمان علیه السلام کار بسیار 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 آسانی است، به شرطی که ما اون تلقی شرکارود رو نداشته باشیم که حتما امام زمان رو باید ببینیم، یه چیز رو لمس کنیم. من چه میدونم مشکل من رو چجوری حل میکنم؟ خدا مگه روزی نمیده؟ من حیث لا یحتسب. خب پس ببینید این تابلو رو حفظ بکنیم که همه چیز زیباست در اون جایی که خدا هست و خدا رقم زده، و بعد خدا از سر ناچاری کار رو به این نقطه نرسونده. ببینید دیگه الان نمیتونم کاری بکنم، دیگه امام حسین رو میخوان شهید بکنن، ولشون کن، از کار از دست در رفت. این نیست. ما میخواستیم امام حسن علیه السلام به حاکمیت برسن، نذاشتن، خدعه کردن، تطمیع کرد، تهدید کرد، همه چی به هم خورد. اصلا اینا نیست. این خدا همون خداییست که برگ از درخت میفته حسابش دست خداست، کی میفته، کجا میفته، چی میشه. قطره بارانی که میاد یه کسی موکل اونه که این قطره باران کجا باید بره، چی باید بشه. این ذهنیات ماست. تمام ذرات عالم در مشهد خدا هن. و بعد هر اتفاقی میخواد بیفته خدا باید اجازه بده، اجازه بده نه که راضی باشه. ببینید الان این عرایضی که من دارم تقدیم میکنم خدمتتون، اگه خدا نخواد خب تموم میشه، ولی فعلا به من اختیار استطاعت داده، منم دارم عرض میکنم فعل منه، اما خدا بر من و فعل من حاکمه، بخواد جلوشو میگیره. خب پس ببینید پذیرش وضع موجود، زیبا دیدن وضع موجود، زیبا دیدن خدا، ولی دیدن امام زمان علیه السلام، ولی مقتدر دیدن امام زمان علیه السلام به معنای این نیست که دیگران کار بد نمی کنن. ببینید غیبت رو ما تولید کردیم. ببینید خیلی ساده من به شما میگم، چند تا از ما تحمل داریم امام زمان علیه السلام یه هفته بیان خونه ما، ببخشید یا سابزان، بیان خونه ما، رفتار ما رو با زن بچه ببینن، تو محیط کار ببینن، موبایل ما رو بتونن همه جاشو ببینن، کامپیوتر ما رو بتونن ببینن، تلفن ما رو بتونن. الان که میشنون اون که چیزی نیست. چند تامون حاضریم یه هفته با امام زمان زندگی بکنیم؟ چند تامون حاضریم با امام زمان یه سفر بریم؟ نمیگم سفر مذهبی ها، شما برای تنزه و تفریح و خستگی در کم میرین شمال، میرین جنوب، میرین غرب، میرین شرق، یه بار با امام زمان هم سفر شیم. ببینید بی تردید چند ساعت حضرت ما باشه خسته میشیم، میگم آقا بریم، ما نمیتونیم اینجوری زندگی بکنیم. من دوست دارم نماز هر جور دارم خواست بخونم، من در نماز توجهم به این گلهای این فرشه، به دوروره. نمیشه که با وجود شما که اینجوری نماز بخونم که خیلی بده. من دوست دارم با بچه‌م اینجوری حرف بزنم، با رفقام اینطوری هستیم، با مردم اونطوریام، تو رانندگی اینطوریام. درست شو. غیبت امام زمان از ماست، تردیدی نیست. ببینید مثل بچه‌هایی که وقتی میخوان با هم قرار بذارن، بازی کنن، فیلم ببینن، تو سر کله هم بزنن، دوست دارن بزرگتر پیششون نباشه. با هم بچه بازی میکنن، بزرگتر رو میگن بازیتون رو بیانی اینجا انجام بدید، یا یکی میره اونجا میگن میشه شما بریم بیرون، میشه ما بریم توی اتاق دیگه. ما اینجوری زندگی میکنیم، ما اینجوری زندگی میکنیم. خب ببینید پس هر آنچه این ور هست زیباییه. اینی که بعضی از عرفا تو اینجا مطالبی دارن و ما فکر میکنیم اونا دارن کفر میگن، نه، عرفای شیعه خدا رو که نظر کردن همه چی زیباییه، ولی این بر که خب بعد اما ملعت ظلمن و جورا، تو حلقوم ظلم و جور داره پر میشه تو عالم، این که اصلا در شکی نیست. خب ببینید، پس این قسمت رو داشته باشیم. حالا بریم قسمت دوم. من عرض کردم که اگه بدی تو عالم هست که هست، اینا محصول اعمال انسان مختار و اصلا موجود مختار. خب همه چیز زیباست و قشنگه، حالا من میخوام زندگی کنم. ببینید تمام اون تمرکز بحث ما اینجاست، همین نقطه است. ببینید من کجا زندگی میکنم، کجا زندگی میکنم؟ دلت میخواد بری خونه امام زمان زندگی کنی؟ دلت میخواد امام زمان بیاد خونه تو بعد زندگی کنی؟ ما که وارد خانه جدید میشی، ازدواج کردی، با میسی دمه در به امامت بگه اول شما بفرمید، بعد ما پشت شما، شما امام مایید، میکنیم این کارو؟ نمادین نمیگم، واقعی. من کجا زندگی میکنم؟ ببینید ما روایاتی داریم، انشالله اگر عمری بود متن روایت رو من خدمتتون جلسه بعد بخونم. ببینید ما روایاتی داریم میفرماید که کسی که با امامش زندگی بکنه و با ولایت او زندگی بکنه، هیچی به او ضرر نمیزنه. لا یضره تقدم هذا الامر او تأخر، ظهور رخ بدهد رخ ندهد. ما با ظهور مخالف نیستیم. حالا انشاءالله ما برای دعای فرجم انشاءالله گفتگو میکنیم که هم اهمیتش جایگاهی ضرورتش معلوم شه. ولی یادتون باشه دعای ما برای فرج، انتظار ما برای فرج معناش این نیست که خدایا کار آشفتت رو به هم ریخته است، ما بیام یه کاری بکنیم برای تو. نه، خدا میگه همه چی دست منه، زمام همه امور دست منه، ملکوت کل شی به یده منه، تو زندگی تو بکن. میخوام ببینم تو چجوری زندگی میکنی. بعضی از ما این اخلاق و ادب و زیبا زندگی کردن و فلان یه بسته بندی که گشتیم کنار، امام زمان که بیاد اون وقت اون روز خیلی قشنگ زندگی میکنیم. بعضی همون گفتیم حالا این چند روزه بگذره، انشاءالله تو بهشت میریم، اونجا خیلی گل و بلبله. دقت بفرمایید، بهشت از اینجا شروع میشه، ظهور از اینجا شروع میشه. کسی که الان زیبا زندگی میکنه، امام زمان آمد زیبا زندگی میکنه. کسی که الان با امام زمان زندگی میکنه، حضرت بیاد اونجا با حضرت زندگی میکنه. یعنی چی؟ شما فکر میکنید هنر امام زمان بیاد؟ البته هنر هست، ولی هنر بزرگی نیست. امام زمان اسلام بیاد ما بگیم به شیفته جمال او هستیم، همه دوست داریم پیش حضرت باشیم. خب که بیاد دل همه عالمو میبره، که مثل اون آیه قرآن که فرمود یه عده ایمان آوردن قبل الفتح، یه عده ایمان آوردن بعد الفتح. اصلا قابل مقایسه نیست این دو تا ایمان. مسلمان‌ها آمدن فتح کردن مکه رو، پیروز شدن، حالا یه عده آمدن گفتن بله حالا دیگه ما اسلام آوردیم. خب نمیشه ابو سفیان و بیته بود دیگه. دیگه ببخشید یا احمقه یا اصلا نمیفهمی چه اتفاقی افتاده، ایمان نمیارم، همه ایمان میارم به طور طبیعی. خب من الان میخوام زندگی بکنم، یعنی به اصطلاح زیستن من الان چگونه است؟ ببینید یه نکته رو من عرض بکنم، بعضی کارا از خیلی ساده است. مثلا فرض کن شما میخوان یه سیبی رو بردارید، مثلا از یخچال بردارید برای میذارید توی زیر دستی، مثلا خب برمیدارید دستو میگیری میارید میذارید زیر دستی. حالا بچه هم اگه این کار رو بکنه، بچه شما خیلی نگران نیست. حالا بچه شما تخم و مرغ نپخته رو بخواد ببریم، یه مواظب باشه دستت نیفته. حالا دست بچه کریستالی بدین که خیلی قیمتیه، اینجوری حائل میشین مواظب بشین تا برسونه، مثلا خودش اصرار داره بده به مادرش که بده دست مادرش، درسته؟ ببینید تو زندگی گاهی موقع یه چیزایی هست آدم میتونه اتوپایلوتش بکنه، میگه آ من گوشتم رو اتوماتیک خودش میره. گاهی موقع نه، تراوت لازم داره. من این مثال بزنم، ببینید در نیت روزه برای ماه مبارک دو تا جمله آمده، یکی طرف میتواند اول ماه مبارک نیت کنه تا آخرش روزه بگیره، اینم اتوپایلوت هست، میگه انداختم اتوماتیک داره تا تعمیره. یکی اینکه هر سحر نیت کنه. البته این یه مشکلی هم پیش میاده که اگه نیت نکرده باشه بیدار نشه مشکل میشه. حالا من نمیخوام میگم چه جوری نیت کنه. خب این باید هر روز نیت کنه. حالا یه نیت سومی هست که تو احکام شرعی نیست، نه اینکه یادشون رفته، نه نه، این آدابه. یه نیت هم اینه که من هر لحظه بدانم که روزم. این سخته، دقیقا میفهمید. ما اعتقادات رو دوست داریم اینجوری یاد بگیریم که بسته‌بندی چه انجام بدیم، مهر تمام شد، این شد توحید، نبوت، امامت، نمیدونم معاد، همه اینا رو قرآن شناسی، انسان شناسی گوشتیم کنار. اصلا اینطوری نیست دین داری. دینی امر با تراوت و زنده است. ببینید سختی زندگی دیندارانه مؤمنانه سختیش تو فهمش نیست، توی نگه داشتنشه. مثل ماهی از دست لیز میخوره. اینکه فرمود زمان غیبت دینداری مثل اینی که طرف سرمه به چشم کشیده، مثلا صبح بعد اس میبینه نیست، یا مثل آتش تو کف دست نگه داشتنه، خب یعنی این دیگه. ببینید در واقع بذارید این جمله رو اینطوری بگیم که مسئله اصلی در زندگی کردن همینه که من از یه طرف باور کنم خدا هست، همه چی درسته، یه طرف ببینم چه وضعی، چه افتضاحی، چه شرایط ناجوری، حالا من این میان میخوام زندگی بکنم. یه کمی سخت میشه، مثل حمله یه چیز شکننده است. آدم باید هر آن حواسش باشه. درست شد. پس من در یک جهانی زندگی میکنم که همه چیش درست و استواره، همه چیش سر جاشه، نه خدای او ضعیف شده، نه امام زمان او ضعیف شده، هیچ چیش ضعیف نشده. فعلا تقدیر خدا این است، من دارم زندگی میکنم. نفرمایید که تقدیر زندگی اینه پس منظور تو اینه که برای فرج دعا نکنیم، برای ظهور اقدام نکنیم. نه نه نه، بحث من این نیست. بحث من اینه که ما داریم تو این جهان زندگی میکنیم، جزء وظایفمون این هست که اصلاح کنیم، معرفی کنیم امام زمان علیه السلام رو، ما بشیم سبب هدایت، زمینه رو آماده کنیم، نمیدونم هر چی که گفته میشه، ولی این معنی بد زیستن نیست. خب یه سوال مهم، اگه شما بدونید همین جایی که الان نشستید تشریف دارید، یا دوستانی که مثلا مجازی اونجا که هستید، اگه فکر کنید اینجا بهترین جاییست که نشستید، اخلاقتون عوض نمیشه؟ رفتارتون عوض نمیشه؟ کلافگی من، بد اخلاقی من مال چیه؟ اونی که میخوام نیست. ولی برای چی کلافه بشن؟ الان فرض کن من روی صندلی نشستم، بگم این صندلی بهترین صندلی عالم است برای من امروز و این شرایطی که من دارم بهترین شرایط، از این بهتر نمیشه. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدره. ببینید خدا هست یا نیست، امام زمان هست یا نیست، به من این صندلی رو داد، گفت بشین این حرفا رو بزن، من چرا خودم رو لوس میکنم؟ چرا میگم صندلی یکم سخته، هوا یکم اینطوره، شرایط کروناییه، چی میگی تو؟ تو زیبا زندگی کن. لنبلوکم ایکم احسن و عملا. شو تو زندگی کدومی که از اهل بیت علیه السلام قر زدن دیدین؟ ببینید امام حسین علیه السلام که برای ما و به جهان هم اینجوری معرفی میکنیم، میگیم کسی که ظلم نپذیرفت، قیام کرد، فلان کرد، همه اینا درست خوبه. سوالم اینه قر زد حضرت؟ شاکی بود؟ ناسپاسی کرد یا رزن به قضای گفت؟ دیگه سختترین شرایط عالم و بزرگترین مصیبت عالم مصیبت سید و شهدا علیه السلام. شما جایی از خود حضرت، از اصحاب حضرت، اصحاب یعنی تربیت شدگان تو مکتب، از فرزندان حضرت، از خانواده حضرت، جایی گله شنیدین، غر زدن شنیدین؟ تمام تلاش سید و شهدا علیه السلام این بود که به اصحابشون و اطرافشون اینو بفرمایند که خدا هست، خدا میبینه. خب من عرضمو جمع بکنم، ما دوست داشتیم بتونیم از قبل این بحث یک کمی تو این فضا هم ورود کنیم که چجوری میتوان اخلاقی زیست، چگونه میتوان مؤمن بود، انتظار فرج داشت، بر فراق امام زمان گریه کرد، دعای ندوه کرد و و و ولی زیبا زندگی کرد. ببین این همون حمله چیزی شکننده است که توجه آن به آن میخواد. ببینید دین یه امر با تراوته، زندگی امر با تراوته، زندگی یک تکرار کپک زده نیست. این لحظه که الان ما داریم با هم گفتگو میکنیم با هیچ لحظه از لحظات قبلمون یکی نیست و بعدم یکی نخواهد بود. مثلا این حرف غلطه. یه نفر بگه که ما هر شب جمعه میریم این جلسه، ما هر روز صبح میریم سر کار، هر روز صبح یه جور جدید میری سر کار، منطور تو نمیخوای جدید بودنشو ببینی. قرآن در مورد خلقت وقتی سخن میگه تعبیر رو دقت کنید، میفهمد ما زنده میکنیم طبیعت رو اما تکرار میبینیم. خب یکی از چیزایی که در داشتن اخلاق حسنه، در داشتن اون محاسن اخلاق، یکی از چیزایی که آدم میتونه با اطرافیانش خوش اخلاق باشه، یکی از چیزایی که تو اینجا بیسه، یعنی نقش رکنی داره، نقش اساسی و اصلی داره، اینه که من کجا زندگی میکنم، دنیا رو چجوری میبینم. دیدین افراد وقتی که وارد خونه جدید میشن چه خوش اخلاقن؟ دیدین وقتی کلافن میخوان ماشین رو عوض کنن یا خونه رو عوض کنن چقدر بد اخلاقن؟ این تذکرش همیشگی لازمه. منو مطلبش رو گفتیم، ولی شما دعای صحیفه سجاده رو میخونید، زیبایی میبینید، همش الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خطبه های نهج البلاغه رو میخونید در جایی که به امیرالمومنین علیه السلام ظلم میکنن، الحمدلله الذی فلان، خطبه فدک رو میخونید، الحمدلله الذی سید الشهدا رزم تو کربلا، الحمدلله. چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ ما اصلا شیعه کی هستیم؟ ما اصلا به کی مؤمنیم؟ ما اصلا کیو میپرستیم؟ خب پس نکته اول اینه، آنچه که در پیشگاه خداست زیبایی است و آنچه که در نزد ماست، ما داریم زندگی میکنیم بدی و زشتی و فساد و ایناست که ما تولید میکنیم. این یک. یادمون باشه این خدا بر او غالبه ها، یعنی شما در داخل آتش میتوانید تو گلستان زندگی بکنید. اینو قرآن یاد میده به ما، میگه اصحاب کهف رفتن یه جایی که وقتی بهشون گفتن دوست داریم برگردیم تو دنیا، گفتن دیگه نمیخوایم بیام، ما میخوام همینجا باشیم. بله میشه زیبا زندگی کرد. ببینید فهمش سخت نیست، باورش سخت نیست، مستنداتش رو یافتن سخت نیست، اون توجه سخته. ببینید یادش میره آدم، حواسش پرت میشه. دیدین گاهی ما به بچه‌ها تذکر میدن چه قُر میزنی، این لباساتو کی خریده، ببین سالمی، ببین یه جوانی سن تو از اینجوری این گرفتار داره. یعنی آدم یه تذکر میده، طرف هوشیار میکنه. آمد پیش حضرت داشت گله میکرد آقا ظهور این فرج شما کی میرسه، ما حالمون بده، نگرانیم. حضرت گفتن چی میگی تو که در ناز و نعمت زندگی میکنی، که ما ولی شماییم، زندگی شما رو داریم رسیدگی میکنیم. اون فرجی که توی چیز گفتن اون الفرج، اون فرج آل محمد صلی الله علیه وسلم که اونا در سختی هن. یعنی بابای تو، پدر تو، بزرگتر تو، سید تو، مولای تو، آقای تو، امام زمان داره همه چی بر تو درست میکنه. خب ما جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو. ما داشتیم با اون مقدماتی که طی کردیم به این نقطه میرسیدیم که این بد اخلاقی های ما، بد اعتقادی های ما، شبهات ما، آشفتگی های ما، ابهامات ما، تو سرکله هم زدن، از هم دزدیدن، به هم دروغ گفتن، نمیدونم طراحی، نمیدونم خیانت، چه اینا برای چیه؟ برای اینکه به اونجای کسی راضی نیستی، برای اینکه خدا رو مقدر نمیدانی، برای اینکه امام زمان علیه السلام امام خودت نمیدانی. این اون نعمتی است که قرآن فرمود و روایت فرمود که اون نعمت اصلی که خدا مرحمت کرده اینی که من ولی دارم، امام دارم و انشاءالله خدای متعال ما رو قدردان همه نعمتهای خودش از جمله نعمت ولایت امیرالمومنین قرار بده. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.